بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در این چند شب پای حماسه ابا عبدالله الحسین از بعد حماسی به گفتگو پرداختیم و در حماسه هم اصلی ترین عنصری که اثرگذار هست و اون شجاعت هست، یا به تعبیر دقیق شجاعت، در مورد شجاعت یه مقدار صحبت کردیم با هم. مشکلاتی که سر راه شجاعت یا شجاعت فارسی خودمون هست اونها رو برشمردیم. آثار توجه به حماسه رو با هم گفتگو کردیم. اگر بخوایم به بحث‌های شب‌های قبل بپردازیم طبیعتاً وقت دوستان که اکثرا حضور داشتن در بحث‌های قبل گرفته میشه. من یکی از دلایل کمرنگ شدن روح حماسه در زندگی آدم‌ها رو خدمتتون عرض بکنم که یک دلیل بسیار ظریف، پیچیده و مهمه. وقتی که کسی بخواد شجاعت خرج بده و یک رفتار حماسی انجام بده، نیاز داره به یک قوت قلب، نیاز داره به یک جایی که پاشو محکم اونجا بکوبه، نیاز داره به یک جایگاهی که محکم باشه، بتونه از اونجا سکوی پرش خودش قرار بده و پرواز بکنه. دیدید هواپیما که باند فرودگاه چقدر باید استحکام داشته باشه، یا موشک، سکوی موشک میگن خیلی اهمیت داره. از همین جهت هست کسی بخواد شجاعت داشته باشه باید حمیت داشته باشه. در روایت هست از امیرالمؤمنین علی علیه السلام: علا قدر الحمیت تکون شجاعه. بنابر مقدار حمیت آدم ها شجاعت درست میشه. حمیت یعنی چی؟ یعنی چیزی که تو بهش یقین داری، نسبت بهش تعصب داری، نسبت بهش تردید نداری و پاش وایسادی. باید تو پای یه چیزی وایسی، پای یه اعتقادی، نه اعتقاد دینی حتما باشه، پای یک حالا اعتقاد ملی، اعتقاد شخصی، اعتقاد فرهنگی، هر نوع اعتقادی، ولی خیلی محکم باهاش ارتباط داشته باشی. پاش باید وایسی، بعد برای اون پا فشاری کنی، به خاطرش جون خودتو بدی. چون گفتیم شاخص مهم تو شجاعت اینه که بتونه آدم از جون خودش بگذره. مشکل این بحث کجاست الانه؟ تو فرهنگ جوامع بشری امروزه یه بحث‌های نظیر پلورالیسم، نظیر این گونه مباحث راه اندازی شده، نظیر بازم یه مقدار مثلا هرمنوتیک. وقتی تو فضای مذهبی ها میری در مقام مراجعه به متون و بسیاری از متن‌هایی که بحث مکاتب فلسفی، ارتباطات هم کمک کرده، رسانه ها، شبکه ارتباطی گسترده شده، آقا دیگه مردم چشم و گوش بسته نیستن روی چیزی الکی تعصب داشته باشن، بحث و گفتگو زیاد شده، تعصب ها شل شدن. تعصب های درست یا غلط، درست یا غلط هر کدومش، وقتی تعصب ها پیچشون شل شدن، شجاعتی که آدم توش حماسه بیافرینه و جان خودش رو بخواد بده، اون هم طبیعتاً بیرنگ میشه. شما اگر خواستید یک ملتی رو از حالت حماسی جدا کنید، آدم هایی رو از حماسه فاصله بدید، آدم هایی رو از شجاعتی که بتونن تو شجاعت از جان خودشون بگذرن فاصله بدید، حتما باید این آدم ها رو اهل تردید بار بیارید. کسی که اهل تردید بود این دیگه حماسه سرائی نخواهد کرد، بر چیزی تکیه نمی کنه فریاد بزنه، به همه چیز میتونه شک بکنه، به اعتقادات میگه البته من معتقدم که این کار باید بشه، اینو بردارم از اینجا بذارم این طرف، حالا ممکنه اشتباه هم بکنم بر ندارم، آقا بر ندار باشه بر نمیدارم، من که ممکنه اشتباه بکنم، حالا چرا سر یه کار احتمالی جونمو بدم، باشه آقا باشم سجش. اصلا نیازی به شجاعت دیگه نخواهد بود. یا باید دادم تعصب کورکورانه یا تعصب غیر کورکورانه داشته باشه، یا اگه تعصب نداشت دیگه نمیتونه حماسه بیافرینه. آخه حماسه برای چی بیافرینه؟ از کدوم اعتقاد دفاع کنه؟ از کدوم مکتب و مرام دفاع کنه؟ از کدوم عقیده شخصی یا ملی دفاع بکنه؟ این خیلی اهمیت داره. لذا یه تبلیغات، یک فضای عمومی در افکار آدم‌ها تو جهان ایجاد شده که این فضای عمومی شل کرده همه چیز رو. مثلا وقتی به شما بگن که معلوم نیست هیچ حرفی حق باشه ها، پدر صاحب بچه رو داره بردن، همه شل میشن. فایده خوب این حرف اینه که آدم تعصب کورکورانه رو میذاره کنار، و فایده بد این حرف اینه که آدم های اینجوری راحت غارت زده میشن. حاج آقا غربی ها مگه بد میگن که میگن نسبت به هیچ چیزی تعصب کورکورانه نداشته باشید؟ صبر کن، واقعی صحبت بکنیم یا نظری؟ اگه نظری صحبت بکنیم 600 ساعت طول میکشه، معلومم نیستش که مناسب حال این جلسه باشه. اما واقعی صحبت بکنیم 2 دقیقه بیشتر طول میکشه. حالا بحث نظری بکنیم یا بحث واقع بینانه؟ واقع بینانش یعنی این که اون چیزی که توی جهان غرب رخ داده بریم ببینیم نسبت به همه حق دانی، نسبت به تردید در ارتباط با اعتقادات، نسبت به سست کردن پایه‌های ایمان، نسبت به تسلب نسبت به یک فکر خاص. واقعا تو غرب تسلب وجود نداره نسبت به یه ایده خاص، یا در مقام موافقت یا در مقام مخالفت. ما یه بررسی اجتماعی واقع بینانه بکنیم، نمیریم بررسی نظری بکنیم. آقا بذارید اساتید دانشگاه بشینن دور هم دیگه بحث بکنن ببینیم که تعصب نداشتن به هیچ فکر خاصی درست تر است یا تعصب داشتن. آیا تعصب داشتن جلوی اندیشه انسان را نمیگیرد که انسان دیگر بررسی نکنه؟ میگن این آخوندا راحت کنم بحثو کمی خلاص کنیم سرپایی راحت بره. ببین میگن این آخوندا از اول تصمیم گرفتن دینشون حقه و از این تصمیمشون هم بر نمیگردن. سر کلاس یه دانشجوی برگشت گفت با شما فایده نداره بحث کنیم، هر چی بگیم شما هم حرف خودتو میزنی، شما امکان نداره نظرت تغییر کنه، بگی ممکنه خدای من اشتباه کرده باشه، چون نمیتونی این کارو بکنی ما نمیتونیم با شما بحث بکنیم. گفتم حالا من دیگه هیچی نگم. گفت نه دیگه هیچی نگو. گفتم حالا اجازه من هیچی بگم. گفت نه دیگه هیچی نگو. آقا من مسلم بدونم یه اعتقادی درسته دیگه عقلم کار نمیکنه؟ میگفت نه کار نمیکنه. تو بگو همش ممکنه اشتباه باشه تا عقلت کار کنه. گفتم چه تلازمی وجود داره؟ بحث نظری آغاز میشه، ما تا بشینیم این بحث نظری رو با هم انجام بدیم قارتمون کردن رفتن. اونایی که ما رو تو این بحث گذاشتن سر کار، کیا ما رو گذاشتن سر کار؟ حاج آقا بحث فلسفیه، کسی این بحث رو نکرده. عزیز من این بحث فلسفی از کره مریخ که نیومده که، این بحث فلسفی مال اندیشمندان غربی، آبشخورش فرهنگ رایج غربه. تازه من نمیخوام ریشه های یهودی این بحث رو در بیارم برای تو، ولی میخوایم ببینیم تو واقعیت جهان غرب الان اینجوری هست یا نه. شما توی جهان غرب یه اندیشمندی بگه هولوکاست قابل تردیده، زندانش هم براش بستن، با اینکه نه اعتقاد دینیه بلکه یه خبر بی سند تاریخیه. کسی بگه یهودی ها رو نسوزوندن در حالی که این حرف اهانت به هیچ قومی هم نیست، حکم زندان تو فرانسهش مسلمه، ایتالیا، آلمان و جاهای دیگه. آقا بذار بحث کنیم، ببین اینا خط قرمزای ماست. بابا شما که همه خط قرمزای ما رو شکستی، حالا نوبت خودت شده میگه خط قرمز داریم. و شما میدونید فرانسه نسبت به کشورهای دیگه بیشتر مهد آزادیه ها، یعنی کشورهای دیگه از جهت برخی از ابعاد آزادی نسبت به فرانسه عقب‌ترن. من نمیخوام تو این زمینه بحث کنم، دو تا نمونه عرض بکنم. خط قرمزهایی که یهودی‌ها گذاشتن از نظر اجتماعی هیچکی نباید سرش بحث کنه. جوونا میان، جوونای یهودی، اون کتابخونه ای که کتاب روژگارودی دارن میفروشن، حالا که تعدادشون بیشتر شده، اون کتابخونه رو آتیش میزنن، پلیس وای میسه نگاه میکنه میگه حق دارن. حاج آقا همین یه دونه اشتباه، به خدا همه اون حرفی که تو ما انداختن که شما تردید بکنید به همه چیز، به خاطر دفاع از یهود بوده، نه دفاع از یهود، به خاطر اینکه سلطه یه قومی بر دیگران تثبیت بشه. من چند نفر از فیلسوفانی که تئوریزه کردن زندگی مدرن غربی را به شما نشون بدم که این فیلسوفان یا اندیشمندان اجتماعی از آبشخور یهودیان تغذیه می کردن و این حرفها رو در دانشگاه ها سیاسی ترویج دادن. اصلا اینا پشتوانه علمی نداره. چند نفر از اینا رو بگم؟ و من میگم بیا بحث علمی بکن. میگم آقا من که نمیخوام برم سر کار، که من میخوام سر حال، سر کار نمیخوام برم. ما رو مشغول میکنم، میگم با هم بحث کنید. بعد اصلا نگاه میکنی اصلا تو دنیا واقعیتی وجود نداره که کسی به چیزی تعصب نداشته باشه. یه نمونه شو به من نشون بده تو کدوم جامعه است، تو کدوم جامعه یه خط قرمزای محکمی. دوباره من تو همون فرانسه نشون بدم، از سفیر فرانسه، سفیر قبلی فرانسه فکر کنم ایشون رفته، که شمشیرباز ماهری بود، فارسی هم خوب بلد بود، یکی از رفقای ما پرسیده بود که شما چرا یه تیک روسری رو سر دخترای مدرسه‌ای که دبستان میرن تحمل نمی‌کنی؟ گفته بوده که دولت ما نماینده یه فکر، یک اندیشه، یک سیاست، یک مرام لائیکه. روسری سر دختر خانوما منطقی ترین جواب اینه. روسری سر دختر خانوما بیرق یه مذهبیه که لائیک رو قبول نداره. این وقتی که بیاد توی کشور ما داره تبلیغ علیه لائیک صورت میگیره، ما نمیتونیم اجازه بدیم. میگن تو قانون اساسی فرانسه اومده نحوه پوشش آزاده، میگه نحوه پوشش کسانی آزاده که فکر ما رو قبول داشته باشن. لذا شما 10 متر بیشتر از این پارچه تبدیل بکن به یک عمامه هندی، سر بچت بگذار بفرست مدرسه، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. و اخیراً اعلام کردن که پسرهای مذهبی، بخشنامش هست، پسرهای مسلمون که توی مدارس گوشت خوک نمیخورن باید اخراج بشن، که تو تغذیه هست. ای بابا نمیخواد بخوره. حاج آقا پس چرا ما خیلی آزادی میبینیم؟ تو کانادا به جمعی از شیعیان من یه حرفی زدم در گوشی، نمیدونم این حرفو میشه در غیر در گوشی هم گفت یا نه. یه جمعی از دوستان دانشجو و شیعیان مقیم اونجا یه جلسه باحال مذهبی خیلی مشتی، منم رفتم براشون خوندم با اجازه شما، گفتم ببین دمتون گرم، از دم خیلی باحالید، خیلی خوب، خیلی ناز. اما بعد از صبحونه گفتم حالا میشه من حسی به شما بگم؟ وجود این جلسه شما که اینجاست، بهره برداری میکنید از آزادی در غرب، یه تاییدیه برای عملکرد صهیونیسم که پشت برده کانادا خودتون قبول دارید، همه ثروت کانادا دست اوناست و شما اعلام کردید. اونا وقتی میخوان افه بیان به عالم که ما اینجا آزادی داریم، شما تاییدشون کردید. گفت یعنی ما برنامه دعا نگذاریم؟ گفتم من نمیگم نذارید، بذارید، از این فرصت استفاده بکنید، ولی سیاسی باشید. اونا تا یه حدی به شما آزادی میدن، از یه حد دیگه ببینن ضرر دارن میکنن، همه حرفا رو میذارن کنار. گفتن حاج آقا نمونه داریم، و اونا برای من نمونه آوردن، یکی نمونه آوردن. گفت تمام این حرفا رو میذارن کنار. این حرفایی که میگیریم به عنوان آزادی، این تا یه مقداریه که بهشون میدون میدن، و الا پدر در میارن. گفتم شما فکر کن اونا یه جایی یه جوری یه جایی میخوان که آب زیرشون بره، حتما کاملا حواسشون هست. چی شجاعت رو از بین میبره؟ حمیت. چی غیرت و تعصب رو از بین میبره؟ حمیت. یه تحلیل سیاسی فیلمی من عرض بکنم، گفتن احتمالش هست، بررسی بفرمایید. یهودی ها چندین فیلم ساختن در تاریخ فیلم، و بعد از در تاریخ دین مسیحیت اصلا نقششون این بود که حضرت مسیح رو تخریب کنن در دیدگان مسیحیان، که مسیحی متعصب نداشته باشیم. و شما سالهاست میدونید از زمانی که یهود سیطره کامل فرهنگی بر جوامع مسیحی پیدا کرده، چیزی به نام تعصب نسبت به مسیح ابن مریم تو غرب وجود نداره. آقای بوش، من میخواید نام فیلم هایی که برای مسیح ابن مریم ساختن بهتون بگم، جوان ها برن نگاه کنن ببینن مسیح کیه. و تو جامعه این که با فیلم همه چیز تعریف میشه، خب ببینید اونا جوان ها تصورشون نسبت به مسیح چه خواهد بود. آقای بوش اعلام کرد جنگ صلیبی رو ما دوباره راه خواهیم انداخت، مسیحی مسلمون. افکار عمومی رو سنجیدن و بررسی کردن، دیدن مسیحی ها تحریک نشدن برای جنگ با مسلمان ها به دلیل اینکه مسیحی هن. گفتن چی کار کنیم؟ یهودی هایی که پشت سر جنگ صلیبی الان خوابیدن، گفتن ما باید یه کاری کنیم، مسیحی ها به دلیل مسیحی بودن برن با مسلمان ها به جنگن. تنها راه بقا یهود الان اینه. چی کار کنیم؟ رفتن فیلم روزه حضرت مسیح ساختن، مصائب مسیح. بابا تو کسی بودی که قداست زدائی و مظلومیت زدائی میکردی از مسیح در فیلم های قبلی، همون تشکیلات دوباره این فیلم رو ساخته. بعد یهودی ها مدت ها علیه این فیلم حرف زدن. ببین تو رو خدا بازی در نیار، مملکت دست خودتونه. شما واقعا اگر علیه این فیلم دارید صحبت میکنید، شما راحت میتونید اجازه بدید این فیلم ساخته نشه، پخش نشه. بعد به صورت بسیار گسترده پخش شد. بعدم یهودی ها وقتی هنگام پخش این فیلم بود ساکت شدن. او خودزنی کردی آقای یهودی، تو همون فیلمم هم علیه خودش حرف میزنه، مصائب مسیح را میندازه. روزه امام حسین چجوری ما رو به حمیت وادار میکنه؟ بنده اون تحلیل رو احتمالش رو میدم درست باشه، که مصائب مسیح میسازن که حمیتی در مسیحی ها ایجاد بکنن برای جنگ با مسلمان ها، جنگ صلیبی را بندازن. آقا کسی که به چیزی معتقد نباشه برای چی به جنگه؟ اصلا با دشمن خودش هم مبارزه نمیکنه. دشمنش هم بیاد غارتش بکنه باش مبارزه نمیکنه، چون به چیزی معتقد نیست. آقا کسی حمیت خانوادگی داشته باشه برای خانوادش میجنگه. کسی حمیت نمیدونم غیرت محلی داشته باشه، از یه میگه محل ماست، من آبرون تو محل میره، حمیت محلی داشته باشه براش میجنگه. حمیت ملی داشته باشه براش میجنگه. حمیت دینی داشته باشه براش میجنگه. وقتی حمیت رو از آدم ها گرفتی دیگه نمیجنگن، دیگه اهل حماسه نخواهند بود. وقتی اهل حماسه نبودن، اینا رو میتونید بخوابونیدشون، میتونید راحت اینا رو بخوابونید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک به اصطلاح سمیناری تشکیل دادن، کارشناس های صهیونیست رو جمع کردن، گفتن این انقلاب چرا پا گرفت. نتیجه اون کنفرانس که کاملا دقیق پخش شده این استش که اینا گفتن اینا دوتا چیز دارن، تا این دوتا رو دارن شیعیان پیروزن، همین کارا رو میکنن، نمیشه شکستشون داد. بعد این دوتا رو ازشون بگیرید، یکی سیدالشهدا که امام زمان، یکی حماسه سیدالشهدا که پشت سرشونه، یکی انتظار امام زمان که جلوی روشونه. این دوتا رو باید ازشون بگیری. اگه تونستی این دوتا رو بگیری، از همه چی از اینا گرفتی، دیگه اینا میتونن راحت دست شما باشن. بعد فرق شیعیان و غیر شیعیان رو هم توضیح داده بودم که من اینجا عرض نمی کنم، فقط یه مقداری سانسور میکنم، بعد میرسم به اونجایی که من تو سوریه به یکی از بچهای فلسطینی گفتم راستی شما شیعه اید یا سنی؟ ناراحت شد، داد زد سر من، گفت این بحثا چیه مطرح میکنی؟ ما تمام مبارزه و انتفاضه خودمون رو از سید الشهدا یاد گرفتیم، تو چیکار داری ما شیعه این یا سنی؟ گفتم ببخشید یه چیزی که عامل همیت آدم باشه، عامل تعصب دینی آدم باشه، اینو باید چیکار کرد؟ زنده کرد. آقا ما کدوم یکی از انواع تعصب ها رو زنده کنیم؟ ببین عزیز من، سر این اول دعوا بکنیم ببینیم درست میشه یا نه. آیا تعصب همیت بر یک نقطه ای بی تردید ایستادگی کردن کار درستی است یا نه؟ اول سنگامون رو اینجا سوا بکنیم. بشر نمیتواند بر نقطه ای پایداری نکند. من خدمت شما عرض بکنم یه تحلیلی رو که شاید 7-8 تا کشور رفتم و بررسی کردم، منتها خب بررسی های شفاهی دیگه، بررسی هایی که طبق استانداردهای علوم تجربی باشه نیست، ولی به اندازه یه گمانه زنی بد نیست. من مطرح میکنم اهل تحقیق برن تحقیق بکنن. مثالی میخوام بزنم که باید از فاصله بزنم. توی ایران دیدید بعضیا آرمهای گروهک های مثلا اسمشو بذاریم گروه فساد، گروه چیچی بگم، میکشن رو دیوارا بعضی از جوونا، رپ، هوی متال، چیچی، اینا رو میکشن. تو ایران چرا اینا رو میکشن؟ به دلیل اینکه جوونای ایرانی میبینن جو مذهبیه، مبارزه با جو، مبارزه با وضع موجود عشق است. یادتون هست دیشب در مقدمه بحث گفتم شما خیلی وقتا تجلی حماسه رو دارید میبینید توی برخی از رفتار جوونا، میخواد خلاف وضع موجود عمل بکنه. ببینید خلاف وضع موجود عمل کردن، خلاف فرهنگ هیئت حاکمه عمل کردن، مزه گناه رو تو ایران دو برابر کرده. شیرین تره علنی انجام بدی، شیرین تره میگی روشون رو کم کردم هیچی نتونست بگن. مخفیانه انجام بدی، میگی سرشون رو کلا گذاشتم منو گیر نیاوردن. گناه تو ایران شیرین‌تره، خوشمزه‌تره، به دلیل اینکه بعضی از حالا انواع رفتارها، چون جو میگه این کارو نکن، پلیس میگه این کارو نکن، مدرسه با آدم میگه این کارو نکن، لذا مزه‌اش دو برابر میشه. یکی از مشکلات جمهوری اسلامیه که مزه گناه اینجا دو برابره. من انقدر جوون دیدم تو اروپا میگه آقا من میام اینجا دعای کوملم هم ترک نمیشه چه برسه به نمازم، اما میرم تو ایران به سختی نماز میخونم. یه خاصیتی که جمهوری اسلامی داره. اشکالش نمیشه. ما نمیتونیم اینجا رو اروپا بکنیم تا این وضع برگرده. اتفاقا سختی دینداری تو جمهوری اسلامی همین چیزاست. و خیلی چیزای دیگه که کاری ندارم. من یه زمانی فکر میکردم چرا روایت آمده که آخر الزمان دینداری سخت‌تر میشه. حالا که جمهوری اسلامی شده، گل و بلبل شده، چرا سخت‌تره؟ الان نگاه میکنم اینا خیلی سخت‌تره. بنده اگر زمان طاغوت این بحثا رو اینجا میکردم، از اینجا میرفتم کلی شلاق تو زندان ساواک نوش جون میکردم، اخلاصم تثبیت میشد. اما الان وقت که بحث میکنم همه خوش میگم، میگم به به حاج آقا خیلی ممنون، تشکر دیگه، همه اخلاص رفت. بابا حاج آقا مردم کیف کردن، کف زدن، حاج آقا کف کرد، همه چی خراب شد، چیزی باقی نمیمون. واقعا دینداری من طلبه الان سخت‌تر نیست نسبت به زمان طاغوت؟ من الان شما خودتون هر کدوم کار خوبی بکنید میگم مدیر کل، خب بفرمایید، اصلا حب به مقام میگیره آدمو. درسته زمان طاغوت اگه دکتر چمران هم میشدی باید میرفتی یتیم خونه توی لبنان باز میکردی، گشنت هم بودم نون گیرت نمیومد. ولی خب الان بچه مذهبه، پس دینداری الان سخت‌تر شده. یکی از وجوه دینداری هم که سخت‌تر شده اینه که گناه خوشمزه‌تر شده. وقتی خوشمزه‌تر شده آدم نمیتونه چقدر مبارزه بکنه. ولی تو اروپا ریخته مثل ریگ رو زمین امکان گناه کردن، آدم یه حوصله نداره جمع بکنه، گناه بیمزه میشه. اگر تو ایران، اینا تا اینجا ربطی به بحث ما نداشته، مقدمه مثال منه، اگر تو ایران یه جوونی میره یه اوشکی یه آرم مثلا چی میکشه، سر عشقشه برای مبارزه با جو موجود، اینجا ملاک نیست. اما تو اروپا، توی غرب، یه جوونی میره عکس همین آرم رو دیوار میکشه، اون داره با چی مبارزه میکنه؟ اون که عشق مبارزه با جو نداره، همه بهش میگن بفرمایید، اصلا بابا ننه میرن بیرون میگن بفرمایید، اصلا بیرون رو تو نداره، اصلا همه چی راحته. اون چرا آرمو میکشه؟ شما به بنده میفرمایید از فضای ایران در بیاید بیرون برید سراغ آرم. این آرمه چرا؟ بنده چندین کشور رفتم همیشه اینو سوال کردم. میدونید چرا؟ چون موسیقی به تنهایی لذت بخش نیست، رقص به تنهایی لذت بخش نیست، شهوترانی به تنهایی لذت بخش نیست. چیزی که همه اینها رو لذت بخش میکنه در غرب، در یک جامعه آزاد، برای یک جوون آرمشه. مهم اینه که تو زیر کدوم آرم برقصی و اومدی بیرون بگی من عضو کجا هستم. این بیرقه که پاشوایسی لذتش بیشتر از خودش. آدم باید آرمان داشته باشه، بیرق داشته باشه، پاشو یه جایی بکوبه صفر کنه، یه چیزی رو بی دلیل قبول داشته باشه، یه چیزی رو به هر دلیل قبول داشته باشه. نمونه ایرانی این قصه رو بخوام مثال بزنم، قرمزت و آبیته. آقا گیر میده به قرمزته یا آبیته دیگه، حالا گیر داده دیگه، دیگه حالا همین بحث و جدلاش رو. فوتبال خودش اونقدر لذت نداره که قرمزته یا آبیته لذت بخشش میکنه. آدم بیرق میخواد، آدمی زاده بیرق میخواد. خواهش میکنم این دوتا بحث رو بذارید کنار هم دیگه، من دیگه زیاد از این صحبت نکنم. بحث علمی وقتشو نکردیم اینجا صحبت بکنیم، انسان شناسانه میشه بحث کرد، جورای مختلف هم از نظر نظری محضم میشه بحث کرد که انسان بی اعتقاد، بی تکیه به یک تعصب، بی تکیه به یک امری که پذیرفته و دیگه نمیخواد روش تردید بکنه، نمیتونه حیات داشته باشه. این استدلال ها از نظر نظری نیست. دو تا نمونه آوردم فضای بحثی شما روشن بشه، فضای ذهنی شما نسبت به بحث روشن بشه و توجه بهش پیدا کنید. حالا چند تا ادعا بکنم. اگر شما تعصب به چیزی بورزید که اون چیز ظرفیت و لیاقت این تعصب شما رو نداشته باشه، اون کورتون میکنه. بله کور میکنه آدمو. اما اگه تعصب به یه چیزی داشته باشی که ظرفیتشو داشته باشه، اون ظرفیت شما رو چیکار میکنه؟ بینا میکنه. مثال بنده اعتقاد دارم اگه آدم شاگرده یه اوستا بشه، این اوستا خلاقیت های آدم رو محدود میکنه. اعتقادمه. لذا سر کلاس آموزشی هر جا روانشناسی حوزه هر جا درس خوندم گارد گرفتم، گفتم منو اسیر عبیر خودت نکنه، من با خلاقیت هم حفظ بشه. گاهی از قبل درسم رو خوندم، گاهی رفتم روی موضوع، خودم سعی کردم صاحب نظر بشم و رفتم. دو سال ما فلسفه غرب میخوندیم، میشه یکی از اساتیدی که نام ببرم اهل مطالعه میشناسن، واقعا مانند ایشون میگن تا حالا نبوده. خب این استاد، ما هر موقع میرفتم ایشون دست من خندش میگرفت، گارد میگرفتم یه مکتب دیگه میخواد معرفی بشه، عالی هم معرفی میکرد و گارد میگرفتم که اسیر عبیر نشم، مرعوب نشم. آموزش اگه آدم رو مرعوب کنه، خلاقیت آدم از آدم میگیره. با آقای جوادی آملی من عرض کردم که من یه همچی حسی دارم، ایشون تایید کرد و بعدش هم یه حرفایی زد که خیلی حرفای قشنگی بود که حالا نمیگم، شما فکر میکنید من دارم تعریف از خودم میکنم، ولی این حس خوبیه. حالا من ظرفیت ندارم زیاد ازش استفاده بکنم، اشکالی نداره، ولی حس خوبیه. من به یه نفر میگم استای منه. این رفقا تعجب میکنن، میگن این کیه که تو به استادی پذیرفتی میگی استاد منه؟ میگم آخه این خاصیتش اینجوریه که استادی میخواد بکنه آدمو خفه نمیکنه، آدمو باز میکنه ذهنشو. دقت فرمودید؟ اوستا اگه اینجوری باشه خلاقیت آدمو از بین نمیبره. مثال بزنم، همین تو مثالم دیگه دارم میزنم. بنده به ایشون یه روزی رفتم گفتم من چند تا سوال دارم. رفتم به ایشون گفتم که آقا یه به اصطلاح سندی من پیدا کردم که ظهور آقای امام زمان علیه السلام نزدیکه. فرمودن خب بیار ببینم. آوردم گفتم که ببینید سالها قبل مثلا شاید کی بود کشتار حاجی ها بود کنار خانه خدا؟ زمان حضرت امام. سال چند بود؟ 67 یا 66. بعد رفتم اونجا بهشون گفتم که یه نامه داره آقا امام زمان علیه السلام به مرحوم مفید، میفرماد مفید زمانی که اون فاسق کنار خانه کعبه شیعیان ما رو گروهیشون رو به خاک و خون بکشه دیگه ظهور ما نزدیک. بهشون نشون دادم. هنوزم اعتقاد دارم، اعتقاد دارم ما در آستانه ظهور هستیم. حالا چقدر نزدیکه چقدر دوره، حالا نمیخوایم کاری بکن به این حرفا داشوش. بهشون بردم نشون دادم. ایشون گفتن خب خیلی خوبه. حالا آقا کی میان؟ گفتم حالا من نمیخوام میگم کی میان. فرمودن که خب بالاخره اگه خیلی زود بیان کی میان. من میدونم این گیر داده دیگه، میخواد الان اسی به اون بگه. گفتم خب مثلا حالا ممکنه زود بیان. فرمودن که جمعه میان دیگه، چون جمعه زودتر که نمیان. گفتم نه. گفت الان چند شنبه است؟ گفتم دوشنبه است. گفت ولی امشب ممکنه عزراییل سراغ تو بیاد، آماده هستی؟ گفتم نه. گفت برو بازی در نیار. اوستا اگر این باشه آدم رشد میکنه. هیچ وقت آدمون تشویق الکی نکنه، نمره نده الکی. هر کی اوستا باشه آدم رو میبنده، ولی بعضی از اوستاها نمیبندن. ها چی میخواستی بگی آج آقا؟ تعصب به بعضی چیزا آدمو کور میکنه، تعصب به بعضی از حرفای منطقی آدم رو بینا میکنه، تعصب به هر چیزی که بد نیست، اعتقاد به هر چیزی که بد نیست. خیلی ها فکر میکنن تا اعتقاد به دین پیدا بکنی آدم بسته ای میشی. من قبول دارم بعضیا به ظواهر دین میچسبن ول نمیکنن. ما یه جایی صحبت کردیم در مورد، حالا وسط صحبتمون گفتیم عشق به حضرت زهرا سلام الله علیها. آقا بعد از جلسه یه کسی بیرون داشت ما رو فحش میداد، مجلس رو نجس کردی، گفتی عشق. بابا گیر نده تو رو خدا. میگه یه دانش آموز دبیرستانی داشته به ایشون میگفته چی؟ میگفته حاج آقا ایشون منظورشون از عشق اشد حبا لله بوده، نه عشق خیابونی که شما با اون معنای لغت. بله کسی تعصب پیدا میکنه به ظاهر دین، به یه چیزایی که اینا رو به اسمشون میذارن تهجر. تهجر نه، تهجر نه. اونایی که از دین میترسن به این دلیله که به اصطلاح میترسن که این دین چیکارشون کنه، اینا رو تعصب نسبت به دین اینا رو ببنده. در حالی که برعکس، تعصب نسبت به دین انسان رو بسیار لارج میکنه، انسان رو بسیار آزاد میکنه. خواهش میکنم سر این موضوع دقت بفرمایید. گفتیم چی عامل شجاعت میشه؟ تعصب. ما تعصب سلسله مراتب داره: تعصب شخصی، خانوادگی، محلی، قومی، ملی، اخیراً ملی. قبلا قومی بود، اخیراً ملی. مثلا عرب اون زمان به قومیت خودش خیلی مینازید. بعد آخرین تعصب هم تعصب دینی. عالی ترین تعصبی که به انسان انرژی میده ثابت شده تعصب دینیست. فلسطینی ها تا وقتی که میگفتن ما عربیم، عرب باید به تمام قوا مقابل چی وایستد؟ مقابل اسرائیلی ها وایستد. هیچ یه قدم جلو نرفتن، مدام خاک برسری و عقب نشینی. از اون روزی گفتن ما مسلمونیم، به دینمون تعصب داریم، الله اکبر، قدم به قدم دارن میان جلو، قدم به قدم، بدون تردید. تعصب دینی عجیب انسان رو تبدیل میکنه به یک موجود حماسی. اون وقت البته کدوم دین باشه؟ بعضی ها میگن تعصب به دین نداشته باشید تا علیه صاحبان ادیان دیگه نجنگید. آقا بستگی به دینت داره. اگه دینت دستورات مزخرف میده، بله، اما اگه دینت خوشگله، باحاله، تمیزه، نازه، مثل دین خود ما، اون اشکال نداره که. اتفاقا هرچی تعصب داشته باشی آرومتر میگیری. تعصب آدم داشته باشه به دین خودش آرومتر میگیره، اصلا آدم آرام میشه. تعصب عامل شجاعته.
و تعصب به دین، تعصب به فرمان خدا، تعصب به فرمان خدا. بعضی ها میگفتن حضرت امام حکم سلمان رشدی رو داد بر اساس یه تعصب دینی، اومد چیکار کرد؟ کلی ما رو متضرر کرد از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی ما رو منزوی کرد تو جهان. بچه ها من با شما قرار میگذارم چند سال آینده تو دانشکده های علوم سیاسی این بحث خواهد شد. مهمترین عامل حفظ منافع ملی ما، منافع مادی ما، همون تعصبی است که امام به اسم پیامبر نشون داد و سلمان رشدی رو علی رغم تمام قوانین بین‌المللی مرتد و محدودالدم و به اصطلاح لازم الاعدام اعلام کرد. نبین به تبلیغاتش نگاه نکنی، اون جا خورده ازت، ده جای دیگه عقب نشینی میکنه. الخائن و خائف، این خط، این نشون، اگر این ملت با روحیه حماسیش نبرد، منافع اقتصادیش بالا میره، همه ذلیل میشن، همه ذلیل میشن طبق قواعد علمی ها. نه این که من دیدم تظاهرات هایی که برای پیامبر مکرم اسلام بود، عرب ها میگفتن به دم به روح نفتی که یا اسلام، یعنی من با خون خودم با روح خودم فدای تو میشم اسلام. نه بابا لازم نیست فدا بشی، فکر کرد اینا همه الان میان خونشون رو میریزن، گرون خون ریختن فدای اسلام، میدونن به این سرعت جرأت میکنن میان تو رو بکشن. نه اینکه بگم نگو این حرفها، میخوام بگم تعصب دینی تو خیلی جلوتر از اینا حساب اونا رو رسیده. تعصب دینی رو هم از سر بدم به روح تو کسی نمیترسه. اون ملتی که غریبانه 8 سال دفاع مقدس وایستادن، رو اسم امام حسین وایستادن، اونا آبرو برای تو درست کردن، ولی تو از کجا میدونی بدم به روح؟ کو دم تو؟ کو روح تو؟ همش مال این آقا حسین شماست. بل ملت عرب بلند شده، من نمیخوام علیه عرب صحبت کنم، اما به دم به روح نفتی که کجا نفتی که کجا فلسطینی ها رو ببین، فلسطینی ها رو که بچه های حزب الله لبنان بهشون یاد دادن شهادت طلبی رو سید الشهدا. خب حزب الله لبنان، خب حزب الله لبنان هم که ما از جبه رفتیم اونا رو درست کردیم. خب ما تو جبهه هم که روزه امام حسین درست کرد. این حماسه یک حمیتی باید پشت سر باشه تا حماسه ایجاد بکنه. حمیت دین ما حسینه، حمیت دین ما حسینه، غیرتی که پشت سر دین ما هست ابوالفضل العباسی. من شاهد بودم، شاهد من میدیدم توی لبنان چجوری این بچه های لبنانی تو آغاز تشکیل هسته حزب الله لبنان، وقتی که رهبر حزب الله لبنان الان دعوت میکنه لبنانی ها رو، مسیحی، مارونی، هر کی، سنی، بلند میشن میان، یه دونه همایش ملی اونجا برگزار کرد، آمریکای عقب نشینی کردن. حالا البته کارشون ادامه خواهد داشت، در اخبار دم ظهور هست که درگیری هایی هم رخ خواهد داد. حالا درگیری معلوم نیست نظامی یا چی باشه، ولی کاملا اشاره شده به شیعیان لبنان در اخبار ظهور. رهبر انتفاضه پیرمردی بود، اسمش چی بود؟ شیخ یاسین. وقتی که ماه رمضان انتفاضه لبنانی ها رو میخواست آغاز کنه، میدونید چی گفت؟ گفت روایت داریم، راست میگه، روایت پیامبر فرموده که فلسطین رو یه روزی از سلطه کفار و یهودی ها پرچمهای سیاهی از مشرق زمین حرکت می کند و برای نجاتش خواهد آمد. این پرچمهای سیاه همون پرچم عزاداری ابو عبدالله حسین بچه شیعه هاست که تا الانش همینه. گفت بلند شید و تمام فلسطینی ها، حتی اونایش که به صدام احترام می زارن، به ایران دوست دارن. نادونه دیگه بنده خدا، نمیدونه چی به چه خطا رو که تشخیص نمیده. ما هم تو همین شلوغ بازار باید بریم آروم آروم جلو، ولی
دعوا سر توه ها، حواست باش. وقت این مملکت شیعی و نازنین ما که اون حمیت زیبا پشت سرشه، من امیدوارم، نمیدونم، شنیدم قصه انرژی هسته‌ای یه جوری شده که آقای احمد نژاد فرمان دادن، من اخبار رو نشنیدم، فقط بچه ها گفتن فرمان دادن کار هسته‌ای رو آغاز بکنید. شما مطمئن باشید من به شما بگم، حالا میخوایم بحثمون نماز جمعه بکنیم، شما هم یه دو تا تکبیر اینا بگید، ولی اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ما اگه از انرژی هسته‌ایمون کوتاه بیایم، تمام جهان اسلامو نابود میکنن اینا. بقیه سر صداها رو میبینی هیچ خبری نیست، و تو محکم وایسی، اونها خیلی تو زردتر از این حرفان. میدونی اگه تو انرژی هسته‌ای نداشته باشی، بذار حالا حمیت خودمونو در ارتباط با یک مصداق روشن بکنیم. یکی از اساتید میگفت من حزب اللهی نیستم، دکترا گرفته تو انگلستان تو انرژی هسته‌ای، از دانشمندان انرژی هسته‌ای ماست. گفت من به این چیزا کاری ندارم. توی جلسه اومده بود، چند نفری بودیم باش صحبت میکردیم، همون اوائل ما خواستیم دقیق بدونیم. آخه ببین، آدم وقتی میره بالا منبر میخوادم یه سی حرف بزنم، تا آخرش رفته باشه. من گاهی از اوقات یه کلمه تقوا رو تو قرآن میگم، مجبورم همه قرآن رو ببینم. انرژی هسته‌ای خب ما میخواییم دفاع کنیم، ما که نمیتونیم از روش شعارهای سیاسی دفاع کنیم، که باییم چهار نفر نزدیک ببینیم. یکی از گفتگوهای بنده رو ببینید با این آقا، استاد دانشگاه هم هست، ایشون با زبان بازم لهجه‌دار ترکی شیرینش میگفت نگاه کنید، اگر انرژی هسته‌ای شما نداشت، اینجوری میگفت، میگفت من آدم سیاسی نیستم، ولی وقتی که وزیر دفاع آمریکا میگه ما ریشه این ملت رو باید بخوش کنیم، ریشه این ملت رو بخوش کنیم یعنی انرژیشون رو بگیریم، یعنی انرژی هسته‌ای ندیم به اینا، هیچی دیگه معنا نمیده. بعد توی یه کنفرانس علمی مفصل اینو ثابت میکرد. بعد میگفتش که شما نفت دارید، پروتکلی کشورهای غربی آماده کردن، دارن نوع جدیدی از انرژی هسته‌ای رو درست میکنن که در این نوع جدید از انرژی هسته‌ای اینها بهره برداریشون از انرژی هسته‌ای به شدت ساده تر و به شدت توسعه یافته تر میشه. پروتکلی رو آماده کردن، جهان باید امضا کنه، هر کی سوخت فسیلی مصرف میکنه باید به کشورهایی که انرژی هسته‌ای دارن عوارض بده. شما به اندازه نفتی که مصرف میکنی باید عوارض بدی به فرانسه، چون شهروندان فرانسه لایه اوزون سوراخ میشه سرفشون میگیره، تقصیر توه. گفت پروتکلش هم الان آماده است. اینا این مرحله آخر انرژی هسته‌ایشون تا چند سال دیگه مشخص میشه. و میگفت شما، او آقا اعتراض میکرد، کی بود؟ دو سال پیش بود این بحث. میگفت شما از الان کار نیروگاه رو شروع کنید، ایشون تخمین میزد اون زمان میگفت حدود 14 سال دیگه برق اتمی تو کشورتون میاد، نه که فردا بیاد. اینا هی دارن شما رو علاف میکنن، هی دارن شما رو سر کار میذارن. وقت ما از اون ور انرژی هسته‌ای داشته باشیم، بزرگترین قدرت منطقه خواهیم بود. چین کجا به ما میرسه؟ به خاطر بسیاری از امکانات خاصی که توی ایران وجود داره، از نیروی انسانی تا موقعیت سغل جیشی. بعدشون در مورد انرژی توضیح میداد که انرژی چجوری رگ حیات این ملت، ریشه رو بخوای بخوش کنی آب نرسونی، میگه ریشه این ملت رو بخوش کنی انرژی اصلی رو بگیری. اون که جرئت نمیکنه بیاد بجنگه. شما فکر نکنید آمریکای جماعت اهل جنگیدنه، اونا جنگ ندیدن. حیف، حیف، ما کلاسمون به هم نمیخوره. باید با هم میرفتیم دو سه تا جبهه میرفتیم میجنگیدیم، جنگ معلوم میشد چیه، که اون سرباز میتونه بجنگه. اینا هر چی اومدن با تکنولوژی نظامی بجنگن، آخر سرباز دیدن درگیره. شما فکر نکنید اینها ناوهاشون تو خلیج فارس عددیه. کاش مسئولین نظام حرف امامو گوش میکردن اون زمانی که فرمود اولین ناو جلو اومد بزنید. اینا گفتن جنگ شعله ور میشه، امام فرمود بزنید شما کاری نداشته باشید. هی گفتن امام شما کوتاه بیا، زده بودن اینقدر اشتلم نمی کرد. ولی اونا ضربه پذیرن، دیگه گذشت، دیگه گذشت این حرفا. فقط ایران یه دیپلماسی رو باید رعایت بکنه که مثلا افکار عمومی علیه ایران تهییج نشه، همین.
و الا ما میدونیم اونا چه خبرشونه، آخرش خود چیکار میخوان بکنن؟ با بمباران هسته‌ای هم با ایران نمیتونن طرف بشن، چون مقر ستاد فرماندهیشون دست ماست. دیدید بچه های حزب الله چند روز پیش یه پیچوندن؟ معنای اینا رو میفهمید شما دیگه؟ آقا داریم میفرستیم، بفرستید. آه، خوردن تلاوی بدون آب یه حبس برای ما، ستاد فرماندهی اوناست. هی کش دادم کلام رو، ببخشید. من به خدا اگه بدونید چقدر خستم، ولی دیگه حالا اینجوری شد، این خراب شد امشب، از این یه جهاتی خراب شد. یه چیزی دیگه بهتون بگم، دو تا حرف نمونه زدم، مثال زدم تو فرانسه، اینا تعصب دینی ندارن. بعد از شما یه سوال میخوام بکنم. شما قبل میخوام اینو بگم که آیا جهان الان بی حمیت دینی اداره میشود یا با حمیت دینی؟ به من بگید جهان، ما جهان لائیک داریم؟ مثلا ترکیه لائیکه، آمریکا لائیکه، انگلیس لائیکه. ببینید استدلال رو دقت بفرمایید. کی انکار داره که اکثر ثروت ژاپن تا کانادا جهان غرب دست یک اقلیت یهوده؟ کی انکار داره؟ یک. نکته دوم، یهودی‌ها سلطه‌ای که بر جهان دارن چرا پایتخت خودشون رو اسرائیل قرار دادن و تمام موجودیت قومی، موجودیت ملی نمیشه گفت، موجودیت دینی، موجودیت انسانی، موجودیت مالی خودشون رو به اسرائیل گره زدن؟ چرا؟ یه تعصب دینی میگه این سرزمین برای ما مقدس. آلمانیای مسیحی و تمام کشورهای اروپایی و خود آمریکا مالیات سالیانه بلا عوض میدن به اسرائیل. چرا؟ به خاطر اینکه یه قومی گفتن این سرزمین برای ما مقدسه. فداد بشم خلاصش کنم، تمام عالم علاف یه اعتقاد مذهبی کثیفه که ما قوم برتریم، این سرزمین هم مال ماست، ما پادشاهیمون اینجا باید باشه در همه جهان. خاک بر سرت. خب برو اون ور. میگه نه، به دین من حرف نزنی. ای بابا تو چقدر تعصب دینی داری، خب میمونی عوضش. میگه من حاضرم بمیرم ولی همینجا باید باشم. شما باور میکنید جهان ما اینقدر احمق باشه؟ یه جهانی در اطراف ما هست، این همه جست، این همه جست لایک، سر چی علافه؟ به خدا قسم این حرفایی که من الان دارم با شما میزنم، اون کشورهایی که من رفتم تو دانشگاهاشون مثل آب خوردن قبول میکنن. اصلا اینقدر لازم نیست من داد بزنم، همه هم میفهمن اینا. خود ماها تعصبمون به کربلای ابا عبدالله الحسین اینجوری نیست که یهودی ها به این سرزمین، مثلا ما باید میرفتیم میگفتیم آقا کربلا ما رو ماست حمله کنیم بگیریم. شاید همین وقت این کار کردیم، من نیست حالا. دو روایات هست ها، نقشه نیست، وقتی اگه اینشون خبر داره چیزایی رو اذیت کنن، وقتی این کار رو کردیم دستیم شیعیان عراق نجات دادیم و دقل این وسطه. ما باید این کار رو میگرم، ما نجف رو باید میرفتیم میگرفتیم، مال خودمون میکردیم دیگه. آقا کوفه محل حکومت آقا امام زمانه، بریم بگیریمش. ما ببین چقدر لارج برخورد میکنیم، یهودی ها رو ببین چی دارن برخورد میکنن. بابا اونا که اما متعصب ترن که امیرالمومنین میفرماد شما سر حقتون تعصب ندارید، اونا سر باطلشون تعصب دارن. ولی اونا سر باطلشون حماسه خلق نمیکنن، خیانت میکنن، پشت پرده نارو میزنن، مسیحیای بدبخت پرورشگاهی رو با مسلمان‌ها به جنگ میفرستن. هر مسیحی که اینجا از دنیا میره، یا مامانش اونجا براش گریه میکنه یا دوست دخترش، کس دیگر نداره. بابای اینا کجا؟ آقا خانواده نداره. یه حرفا چی میزنی؟ بندگان خدا، خدایا با اومدن آقای امام زمان مسیحی‌ها رو از دست صهیونیست‌ها نجات بده. حالا ما هیچی، و شما میدونید در روایات هست بعد از ظهور آقای امام زمان علیه السلام چه اتفاقی میفته؟ به من بگین. بزرگترین قومی که بعد از مسلمان‌ها گرایش پیدا میکنن به امام زمان مسیحیته. مسیحیت هم الان آماده است، آماده است برای اینکه از زیر یوغ یهود در بیاد. نفسای آخرش رو داره یهود میکشه تو جامعه مسیحی. اما مسیحی‌ها مشکل نداریم، این تو قرآن هم هست، با اینا رفیق میشین. اون اینکه مال خودمونن، حضرت مسیح ابن مریم رو خدا قایم کرده برای همین فردا. حالا شما بگو همه پیغمبرا تو چرا مسیح رو برش قایم کردیم؟ یا تو صاحب کام معلوم میشه، الان معلوم شده حضرت مسیح ابن مریم توی فلسطین ظهور میکنن. اونا هم با علائم خودشون میفهمن که این مسیح حضرت مسیحه. بعد آقا امام زمان علیه السلام ازشون جوان‌ترن. تو روایات هست، حالا شیرین کنم بحثو قبل از اینکه بریم کربلا، تعارف میکنم. فرمان شما بفرمایید اقامه جماعت بفرمایید. ایشون هم نه، دوران امامت شماست. پشت سر امام زمان که میایسته به نماز همه دنیا میبینن. ما قدیما میگفتیم همه قدیمی ها، ما که نه، قدیمی ها میگفتن همه دنیا میبینن یعنی چی؟ الان که شما میدونید چقدر راحت همه دنیا ببینن. الله اکبر. آقا صلح و صفا و همه زیبایی ها. امان از اون وقتی که امام زمان علیه السلام بعد از نبردهایی که مقاومتهای کفار رو میشکنن، خیلی ها معتقدن تمام اسلحه های غربی ها که تو منطقه است مال مقاومت کردن در اون جنگ با امام زمانه. امام جمعه شهر نجف رو اومده بود ایران تعریف میکرد، امام جمعه که جای آقای حکیم بعد از شهادتش امام جمعگی میکرد، الان هم همونجاست. میگفت آمریکایی ها من رو گرفته بودن تو زندان و من شروع کردم بازجویی کردن. میگفتن که ما این اطلاعات رو از مهدی شما داریم. محل حکومتش مسجد کوفه است، خونش مسجد سهل است، مسیر اومدنش اینجاست، ولی اسلحهشو دقیقا نمیدونیم چیه. اسلحهش چیه؟ میگه من موندم بخندم یا گریه کنم به حال اینا. بعد با این تعهد منو آزاد کردم که هر اطلاعات جدیدی درباره مهدی پیدا کردی باید به ما بدی. اونم چشمم میدم. خدایا این چیه؟ من البته این حادثه ها رو گفت حاج آقا چرا اینقدر جوش میخوریم؟ حالا که معطلتون کردم دیگه سحری هم اماده کنن رفقا. چرا جوش میخوریم؟ میدونید چرا؟ برای اینکه از آیت الله العظمى بهجت فرمود ظهور نزدیکه، دعا کنید عقب نیفته. عقب نیفته میدونید یعنی چی؟ میدونید چرا عقب میفته؟ سر ناهوشیاری ما. چی ظهور رو عقب جلو میندازه؟ هوشیاری ما، فهم ما، ایمان ما. یه چیزی بگم، ما باید به جایی برسیم که امام زمان حضور و غیبتش برای ما فرقی نکنه. اون وقت آقا میاد. اینقدر دین قوی، اینقدر میشناسیم همه چیو. لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. این سخن پراکنی های ما همش هم فلسفه‌اش همینه. بعضی منتظرن آقای امام زمان بیاد دیندار بشن. نه عزیز من، نمیاد، نمیاد. تو که همه چیو فهمیدی. نه ما آقا رو ببینیم. اگه به چشم تو زمان پیغمبر بودیم میگفتی ما خدا رو باید ببینیم، همچنین دبه میکردی. زمان اصلی بودیم میگفتی آقا پیغمبر ببینیم، همچنین گیر میده دیگه. میفهمی عقلت میرسه یا نه؟ همین دینی که هست، الذین یؤمنون بالغیب. ما همه سخن پراکنی ها و وقتگیری هامون برای همینه مردم به یه معرفتی برسن. در این روایت میفرماید که امام زمان میفرماید اگه شیعیان با همدیگه جمع بشن وفا کنن به عهد ما با اجتماع قلبی محکم من میام. خب آقا جون اگه شیعیان جمع بشن اینقدر محکم بشن برای وفای به عهد شما که یواشکی میخوام میام آقا جون شما نیایم دیگه کار درسته دیگه. آقا من اون موقع میام، بعد مشکلات جهانی شما رو حل میکنم. تازه یه شرط دیگه هم هست، آقا وقتی میاد مشکلات جهانی رو حل بکنه که جهان ای یه چیزایی فهمیده باشه. وقت تا جهان یه چیزایی رو بفهمه ماها باید اینجا اینقدر له بشیم. بچه ها جاتون خالی بود جبهه عملیات والفجر یک وقتی ماها محاصره شده بودیم. من رو تو اونا رو نگاه میکردم، من که آدم نبودم بینشون.
بچه ها نیمه شب ها تو محاصره گریه میکردن یا صاحب از زمان میگفتن و امام زمان نظاره میکرد و در واقع با سکوت خودش میگفت بچه ها شما باید اینجا تیکه تیکه بشید، صبر کنید تا سالها بعد حقانیت شما ثابت بشه، بعد من میام، تحمل کنید. یکی یکی بچه ها شهید میشدن، یه آقای شهید شد. من این روزه رو خیلی جهان نمیخونم. زخمی شد، نشسته بود صحبت میکرد، ما رفتیم یه خیار بردیم پشت اون تپه، آب نداشتن جاش خیار بخورن، این ور یه مشمع خیار اضافی بود، گلوله اومده بود تو سنگری که آب معدنی ها رو اونجا جمع کردن، یه دفعه همه آب معدنی ها بین رفت، راه نبود کسی بره عقب، شکم این مجروح پاره شده بود، می‌خواستیمش بذاریم یه گوشه. میدونید چه حرفی زد؟ یکی از دردناکترین لحظه‌هایی که من تو دفاع مقدس چشیدم اینجا بوده. برگشت گفت راه باز نشده من برم منو ببرید عقب. گفتیم نه، میدونی که بسته است. آروم زیر زبونی گفتش که من آخه دو تا بچه دارم منتظرم، من اگه میشد برم هیچی. حالا میدونید ما چیکار کردیم؟ بدنش رو گذاشتیم، انقدر خون از بدنش رفت و شهید شد. و امام زمان نگاه میکرد، بچه ها صبر کنید به خاطر من، بذارید همه چی روشن بشه. خیلی جگرسوزترش میدونیم مال کجاست؟ کربلا، اونجایی که حسین سر قاسم رو رو زانو قرار داده بود، قاسم پاهاشو به زمین میکشید، حسین هی صدا میزد خدایا من صبر میکنم، یه روزی حقانیت من روشن میشه برای اهل عالم، یه روزی منتقم خون من خواهد آمد، جهان رو میگیره. خدایا میشه ما حماسه دیگری برقرار کنیم در عالم که ظهور آقامون رو نزدیکتر بکنه؟ متاسفانه دشمنای ما ترسو هم، والله حماسه خیلی شیرینه، مرد بودن میومدن جلو. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. خدایا ما رو حماسه آفرینان پای رکاب آقا امام زمان قرار بده. خدایا در رگهای ما خون حماسه جاری بگردان، روح حماسه در جان ما قرار بده. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما، دشمنان ما رو نابود بگردان، اسلام و مسلمین سرفراز بگردان، شیعه مظلوم عزت عنایت بفرما، تمام مسلمانان از غفلت و جهالت و گمراهی خلاصی عنایت بفرما. صلوات خدا بفرما.